رسید پیدا شد.
یک سال بعد امام از ترکیه به عراق و شهر نجف تبعید شد. در روزگار تلخ تبعید امام نیز این انس قدیم گسسته نشد.
البته 14 سال ایشون در تبعید بودند، ما به ظاهر از ایشان دور بودیم، اما در فضای ذهن و مسیر امام بودیم، از او جدا نبودیم، همون 14 سال هم در واقع با امام بودیم.
آن روزها هیچ کس فکر نمی کرد که امام رهبر بزرگترین انقلاب شهادت طلبانی جوانان ایران باشد.
حالا هم اینا خواهند رفت و شما خواهید موند. این پیشگویی امام بود، پیشگویی مبنی بر وعده الهی بود.
بهمن 57 پیشگویی امام بالاخره به شکل یک معجزه بزرگ به وقوع پیوست.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان ز تن رفته با سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق.
در میان همه هیاهوهای اول پیروزی انقلاب، امام نگران مردم محروم بود. خبرهای محرومیت شدید بلوچستان در روزگار رژیم پهلوی امام را واداشت تا آیت الله خامنه ای را که تجربه حضور در بین مردم بلوچستان را دارد، به عنوان نماینده خود برای شنیدن دردها و رنجهای مردم به آن سرزمین راهی کند.
تو ابر بهاری، ستاره تباری، فرشته سرشتی، چه روشن چه بیدار، رو تخت سیاه سپیده نوشتی، تو دفتر مشقم سکوت و شکستی، صدا رو کشیدی، خزون و پروندی، زمستون و روندی، بهار و کشیدی.
12 اردیبهشت 1358 عده‌ای از مدعیان دین که نام خود را گروه فرقان گذاشته بودند، آیت الله مطهری را در تاریکی نیم شب ترور کردند. بعد از شهادت آیت الله مطهری، بزرگترین اندیشمند انقلاب، دانشجویان مسلمان از امام درخواست یک جایگزین داشتند.
البته باید اشخاصی هم که گوینده هستند بیان در دانشگاه و من پیشنهاد میکنم که آقای استلیاغا بیان، آمنه ای شما ممکن است که برید پیش ایشون از قول من بگید ایشون بیان برای جای آقای مطهری، بسیار خوب است، ایشون فهیم است، میتواند صحبت کند، میتواند حرف بزند.
حالا آیت الله خامنه ای در سنگر فکر و اندیشه انقلاب و در مقام جانشین بزرگترین متفکر این انقلاب، یعنی شهید مطهری قرار داشت. برای نصرت امام در سنگر فکر و اندیشه، آیت الله خامنه‌ای با دانشجویان مختلف بحث و گفتگو می‌کرد.
اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت.
در همان روزها آیت الله خامنه‌ای با حکم امام خمینی امام جمعه مردم تهران نیز بود. هنوز رسم نبود که روحانیون لباس نظامی بپوشند. آیت الله خامنه ای یکی از اولین روحانیون ایران بود که لباس رسم به تن می کرد.
خب آیونیادشون روزهای اول جنگ از میان ماها، ایشون جزو نوادر افرادی بودند که لباس رسم پوشیدن و در میدانهای جنگ بودند و برای اقامه نماز جمعه با لباس رزم از اهواز می آمدن به تهران و برمی گشتن.
من یه روزی لباس نظامی تنم بود، زیر قبا، از منطقه جنگی آمده بودم، همونجور رفتم خدمت امام، پشت این در مشغول شدم پوتین هامو باز کردن بندهاشو تا برم، امام نشسته بودن رو اون مبل، خودشون همطور از بیرون نگاه می کردن. رفتم ایشون با یه چهره خیلی حنون شفقت آمیزی که اونس داشتم من با اون چهره یه نگاهی کردن، گفتن یک روزی بود که اگر کسی این لباس شما رو میپوشید میگفتن خلاف مروت است. خوشحال بودن از اینکه حالا یک طلبه ای لباس نظامی تنش میکنه و خلاف مروت تلقی نمیشه.
روز ششم تیر ماه 1360 خبری تلخ و ناگوار به جمالان رسید. آیت الله خامنه ای در حین سخنرانی در مسجد ابوذر ترور شده.
به یاد این میافتم که این حادثه موجب شده که
امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارند و دعا بکنند. در خودم احساس شرمندگی میکنم.
من به شما خامنه ای عزیز تبریک میگویم که در جبهه های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده. از خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواست دارم.
دلم برای امام خیلی تنگ شده بود. یه روز هم تو اتاق بیمارستان چون چشم افتاد دیدم که عکس امام اینجا زده شده. خیلی خوشحال شدم از نگاه به عکس امام. گفتم که این تخت منو بذارید جایی که این روبروی من باشه. تخت منو از این سر اتاق برداشتن بردن اون سر اتاق گذاشتن که من به امام بتونم نگاه کنم. هر وقت نگاه میکردم چشمم به امام میفتاد قلبم همچین شاد میشد و یه حالت انبساط پیدا میکرد. محبت صمیمی صادقانه بسیار عمیقی ما به امام داشتیم.
عرض سلام و ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم. ما معتقدیم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
در مراسم تنفیذ رئیس جمهور رجایی آیت الله خامنه ای نیست برای نخستین بار پس از حادثه تروریستی در یک مراسم عمومی حاضر می شد.
یکی از خاطراتی که من الان تو این اتاق دارم اون روزی بود که اولین بار سال 60 من از بیمارستان آمدم بیرون. برداشتن به خلاصه ما رو از صبح تجهیز کردن. من اون روز واقعا یادم نمیاد از بس خوشحال بودم برای دیدن امام. چون امام مدتی بود ندیده بودم من دلم تنگ شده بود.
انگار امام میخواست او را و زنده بودن او را به همه جهان نشان دهد.
این آقای محترم که حالا با زحمت تشریف آوردن و من خیلی خوشحال شدم از اینکه آقای خامنه‌ای سلام الله آمدند و حاضرن. ایشون آخه چه کرده بود؟ خب بگید آخه یه کار خلافی چه کرده بود ایشون که میخواستید ایشون را بکشید و موفق نشدید؟ به حمدالله
البته امروز به برکت زیارت چهره مبارک امام که یک ماه و خورده‌ای بود از او محروم بودم من و زیارت نکرده بودم ایشون رو و همچنین شرکت در این جلسه تاریخی بسیار جالب و باشکوه حالم بهتره.
از بیمارستان مرخص شدین قربان؟
من نخیر برمیگردم بیمارستان. امروز فقط آمدم در این جلسه شرکت کنم، امام رو زیارت کنم.
چهاردهم خرداد 1368 صدای حزین تلاوت قرآن از هر گلدسته‌ای شنیده می شود. از بامداد امروز با پخش خبر ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی تهران و ایران تعطیل است.
انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
خودروی حامل رئیس جمهور به آهستگی وارد محوطه ساختمان مجلس شورای اسلامی می شود. در این ساختمان رئیس جمهور قرار است وصیت‌نامه امام را بخواند.
و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی به استقلال با همه ابعادش به پیش و بی تردید دست خدا با شماست. اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید و این جانب با اون که در ملت عزیز از بیداری و هوشیاری و تعهد و فداکاری و روح مقاومت و صلابت در راه حق می‌بینم و امید آن دارم که به فضل خداوند متعال از این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسلا بعد نسل بر اون افزوده گردد، با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم.
اما خواندن این وصیت‌نامه برای آیت الله خامنه‌ای کار دشواری خواهد بود.
و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد، که خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالح.
بیست و چهل دقیقه رو حضور شما همراهان عزیز رادیو معارف اعلام میکنم از پخش این رسانه دینی مستند ناماشنایی رادیو معارف اعلام پنجره لحظاتی پیش تقدیم شما خوبان شد. اما در ادامه یه مجموع برنامه بخش دوم در این لحظه با شما هستیم طبق قرارمون و برنامه امیر جانها رو تقدیم شما عزیزان میکنیم با موضوع ذکر فضائل مولا علی علیه السلام. به مدت 20 دقیقه این برنامه رو همراهی بفرمایید.
امیرالمؤمنین مولا علی علی.
هر مجلسی که جمع شدید فضیلت علی را گفتید، ملائکه به شما احاطه میکنند. امیرالمؤمنین مولا
علی علی. مروری بر اوصاف حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه.
امیر جانها جانها مولا علی علی. امیر
المؤمنین مولا علی علی. بسم الله الرحمن الرحیم. علی که بی گل رویش جهان قوام نداشت، بدون پرتو او روشنی دوام نداشت. اگر به حرمت این خانزاد کعبه نبود، صحاب رحمت حق بارش مدام نداشت.
علی حبه جنه، وسیم النار والجنه، وسی المصطفى حقا، امام الناس والجنه. علی حبه جنه، وسیم النار والجنه، وسی المصطفى حقا، امام الناس.
همراهان گرامی، دوستان عزیز شنونده سلام، با برنامه امیر جانها در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله و به لطف پروردگار در این برنامه اوصاف امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام رو بر اساس کلام خود اون حضرت بررسی خواهیم کرد. انشاءالله که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیرد. امیر جانها رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف. یکی از مشکلات جوامع بشری تعصب‌های قومی و قبیله‌ایه. قرآن کریم بر چنین تعصب‌های خط بطلان کشیده و معیار برتری رو تقوا و ترک گناه معرفی کرده. در آیه 13 از سوره مبارکه حجرات اینطور می‌خونیم که ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. با این مقدمه دعوت میکنم بخش اول از صحبت‌های مهمان و کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی رو درباره دوری از تعصب قومی و قبیله‌ای بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. توفیقی داریم بریم سراغ نهج البلاغه و از منظر نهج البلاغه ویژگی‌های نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو که بر زبان نورانی خودشون جاری شده با هم بخوانیم و انشاءالله این ویژگی‌ها رو در وجود خودمون هم پرورش بدیم. یکی از ویژگی‌هایی که این امام همام داشت بحث دوری امام از تعصب قومی و قبیله‌ای بود. او فردی نبود که در دفاع از خیشان و بستگان خودش متعصب باشد. کسی نبود که اگر از نزدیکان او خطایی مرتکب بشوند، اشتباهی مرتکب بشوند و از اونها سر بزند، چشم پوشی کند و او رو مؤاخذه نکند. ای کاش این روش و منش امیرالمؤمنین که به عنوان خلیفه رسول الله بود، به عنوان مسئول جامعه بود، ای کاش این خصیصه دغدغه‌ای بشود برای مسئولین ما. نامه 41 نهج البلاغه نامه است که به یکی از کارگزاران خود امام علیه السلام نوشته. این کارگزار امام خطایی مرتکب شده بود، بعد امام برای توبیخ این کارگزار نامه‌ای نوشت. در این نامه امام قسم جلاله می‌خورد به اون کارگزار خودش که والله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي حواده ولا ظفر مني بارادتن. به خدای احد و واحد سوگند، اگر حسن و حسین من کاری که تو الان کردی اونها هم انجام بدهند، من با اونها کمتر سازشی نمی کنم و با هیچ تصمیمی بر من چیره نمی شوند. حتی آخذ الحق منهما و ازیح الباطل عن مظلمتها، تا اینکه حق را از آنها باز بستانم و باطلی را که از ستم آنها پدید آمده ناپدید کنم. این قسمی است که از زبان نورانی یک امام جاری می شود. یعنی رفتار امام به گونه متعصبانه نیست. نمیگه چون فرزندان من هستند کوتا بیام، چون برادر من هست کوتا بیام، چون از فامیل من هست سازش کنم. نه، به خدا سوگند اگر فرزندان من همچنین کنن با اونها کوتا نخواهم آمد. لذا در خطبه 56 نهج البلاغه ببینید امام با چه صراحتی میفرماید. میفرماید ولقد کننا مع رسول الله، ما با رسول خدا بودیم. کی؟ زمانی که نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. ما در محضر رسول خدا بودیم، با پدرانمون میجنگیدیم، با فرزندانمون میجنگیدیم، با برادران و عموهای خودمون مبارزه میکردیم. یعنی وقتی بحث دین خدا مطرح می شود، پدر و فرزند و برادر و عمو و فک و فامیل مطرح نمی شود. نه خیر، امام علیه السلام با صراحت تمام می فرماید ان القتل لیدور علی الآباء والابناء والاخوان والقرابات. یعنی هر جا خطایی رخ دهد، اشتباهی رخ دهد، ولو فامیل ما باشد، امیرالمومنین می فرماید با جدیت تمام در مقابل او می ایست.
علی سرور، علی محشر، علی سرور، علی محشر، علی قدرت الله پیغمبر، علی برتر، علی رهبر، علی صد و ده مرتبه حیدر، علی سرور، علی سرور، حیدر، حیدر، حیدر،
ای که تو خورشید وفایی علی، آینه صدق و صفایی علی.
بستند بر ذریح تو هفت آسمان دخیل، خورشید پرور است سرای تو یا علی.
ای رخ تو مشرق انوار حق، بدر دجا شمس زهایی علی.
مانده است رد گام تو بر کوچه های عرش، مستند عرشیان زلقای تو یا علی.
دار و ندار دل ما مهر توست، روشنی دیده مایی علی.
ای رازدار غیب و شهود، آفتابی است عکس خدا در آینه های تو یا علی.
نیست به درمان دل دردمند غیر ولای تو دوایی علی.
هر کس فروخت مهر تو را خشم او خرید، خوشنودی خداست رضای تو یا علی.
ما همه حیران تو هستیم و تو محو تماشای خدایی علی.
همراهان عزیز، دعوت میکنم با بخش دوم از صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام حسینی باقرآبادی همراه باشید.
در بخش قبلی به این نکته اشاره کردم که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید در زمان خطا و اشتباه برای من علی فرقی بین دیگران و فرزندان من نیست، اونها رو مؤاخذه میکنم. از اون طرف در خطا و اشتباهات فرزندان کوتاه نمیآید. از طرف دیگر حتی اگر به غیر مسلمانان هم ظلم بشود باز سازش نمیکند، باز کوتاه نمیآید. یعنی تعصب حضرت در همه زمینه هاست. امیرالمومنین میفرماید حتی اگر به دیگر مذاهب هم ظلمی بشود، بی توجهی بشود، من علی نمیتوانم تحمل کنم. برای من علی سخت است به یک انسانی که هم نوع من هست ظلم بشه و من سکوت کنم. دیگران هم اگر به غیر مسلمانان حتی ظلم کنند، علی علیه السلام کوتاه نمیآید. این حرفی است که خود امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 27 فرموده. خطبه 27 نهج البلاغه که امروزه به خطبه جهادی شهرت دارد، در بخشایی از این خطبه این گونه آمده: لقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المراه المسلمه والاخرى المعاهده. به من علی خبر رسیده که گروهی از لشکریان معاویه حمله کردند به خانه های مردم، بر زنان مسلمان و غیر مسلمان حمله کردند. فینتزع حجلها و قلوبها و قلائدها و رؤوسها، زیورالات و خلخالهای اونها رو بردند. انصرفوا وافرین و با دستی پر از خانه اونها رفتن بیرون. ما نال رجلا منهم کلمون ولا اریق لهم دمون، نه خونی از دماغ یکی از اونها ریخته و نه دستی از بدن اونها زخم شده. با آرامش تمام وارد خانه مردم شدند و زیورالات اونها رو به سرقت بردند. امام علیه السلام می فرماید لو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما، اگر یک مسلمان از این غصه دق کند و بمیرد جای تعجب نیست، بل کان به جدیرا، بلکه شایسته هم هست. ما شیعه امیرالمومنینیم که برای اهانت به یک خانم غیر مسلمان اینجوری فریاد می زنه که اگر مسلمانی برای این غصه بمیرد جا دارد. پس امیرالمومنین فقط کار به مسلمین ندارد، فقط کار به خیشان و بستگان خودش ندارد. اگر نسبت به خطا کردن مسلمین و فرزندان خودش نمیتونه تحمل کنه، همونطور اگر نسبت به غیر مسلمین هم ظلمی بشه نمیتونه تحمل کنه. امام تعصب ندارد نسبت به اسلام، او یک امام است، وظیفه او هدایت بشریت است و وظیفه من شیعه‌ای که مدال افتخار شیعه این علی رو به گردن خودم انداختم این هست که من هم این دغدغه رو داشته باشم. هر جای عالم ببینم ظلمی و ستمی انجام می شود نتوانم تحمل کنم و برای دفاع از مظلوم بشتابم.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی.
امیرالمؤمنینی که توانست کاری کند که میلیون‌ها انسان اسلام را و حقیقت را به برکت شخصیت او بشناسند، این جور زندگی کرد.
ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی. ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی.
گوهری مثل علی است که میماند گل، خار و خاشاک، زباله، چیزهای متعفن او را آلوده نمی کند و جوهر او را کاهش نمی دهد. در گل هم که بیندازن یک قطعه الماس را، الماس است، بالاخره خود را نشان خواهد داد. باید اینجوری جوهر پیدا کرد.
عروج عارفانه ها
شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی.
هر فرد مسلمان باید این مشعل عظیم را بر بالای قله حیات ببیند و به سمت او حرکت کند.
شان غبار گفتگو، زمان حق حق است او. نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است او.
ندیده را ببین در او.
مخاطبان رادیو معارف از طریق برنامه کاربردی ایران صدا می توانند برنامه امیر جانها را بشنوند و یا دریافت کنند.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، علی.
دوستان شنونده، دعوت می کنم بخش پایانی سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی باقرآبادی رو بشنوید.
در بحث دوری کردن از تعصبات قومی و قبیله‌ای فقط به مسئله دفاع از مظلوم اکتفا نکنیم، بلکه حتی در فرمایشات نورانی امیرالمومنین علیه السلام مسئله همزیستی مسالمت آمیز با اقلیت‌های مذهبی مطرح میشه. امیرالمومنین علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر که نامه 53 نهج البلاغه هست، در اون منشور مدیریت و منشور حکومتداری نوشتن: جناب مالک، اشعر قلبک رحمت للرعیه، با همه مردم و شهروندان مهربان باش، والمحبت لهم، به اونها محبت کن، واللطف بهم، با اونها خوش برخورد باش، ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا، نکنه با مردمی که تحت امر تو هستن سبعانه و درنده منش رفتار بکنی، فانهم سنفان، چون کسانی که تحت امر تو هستند دو گونن، اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق، یا مسلمانند مثل تو یا نه انسانند مثل تو. اگه مسلمان هم نیستن انسانند، در فرقه های مختلف، در مذاهب مختلف، در نهله های مختلف دارن در کشور تو، در منطقه حکومت تو، در حوزه فرمانداری تو دارن زندگی میکنن، باید با اونها همزیستی مسالمت آمیز داشته باشی. نامه نوشتند برخی از سرمایه داران یکی از مناطقی که تحت سلطه حکومت حضرت علی علیه السلام بود، این تو قلمروی امیرالمومنین بود، کارگزار اونجا ظاهرن با بخشی از ثروتمندان غیر مسلمان بدرفتاری میکرده. اون ثروتمندان غیر مسلمان برای امام نامه نوشتن که بله، کارگزار شما با ما خوش رفتاری نمی کنه. امام نامه نوشتن که این نامه 19 نهج البلاغه است. امام فرمود: ان دهاقین اهل بلدک شکوا منک غلظتا و قسوتا و احتقارا و جفا. برای من نامه نوشتن که با اونها بد رفتاری می کنی، بد اخلاقی می کنی، با خشونت رفتار می کنی، تحقیرشون می کنی. امام می فرماید: من نگاه کردم، دیدم اینها مسلمان نیستند، اما فلبس لهم جلبابا من اللین، با نرمی و با نرمنشی و با خوشرفتاری با اونها برخورد کن، داول لهم بین القسوت و الرعفه، نه خیلی رهاشون بکن، نه خیلی سخت بگیر، ومزج لهم بین التقریب و الادناء و الابعاد و الاقصا، نه خیلی مماشات کن که بر تو سوار شوند، نه خیلی سخت بگیر که از تو دور شوند. ببینید، این منش امیرالمومنین هست. تعصب نسبت به مسلمان ندارد. هر جا انسانی در این عالم زنده باشد و زندگی بکند، ما وظیفه داریم نسبت به اونها همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. ای کاش برسد به جایی که من شیعه تمام رفتار و منش و گفتار و اخلاقم همراه و همپای منش مولای متقیان علی علیه السلام باشد، ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میزانی تو، برهانی تو، ماه عالم آرایی، من و عشق و پریشانی، به جسم دین نبی جانو، تو جان جان جانانی، کلید جنت و لعلا، امیر آرام.